شنوندگان فرهیخته. نخستین بخش خبر بامدادی رادیو فرهنگ را من اقبالی به آگاهی می‌رسانم. معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت از اعمال برخی محدودیت‌های کرونایی در فعالیت تعدادی از کسب و کارهای استان تهران از امروز شنبه به مدت یک هفته خبر داد. آقای محسن فرهادی درباره جزئیات مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا استان تهران به همکارم جعفر آبادی گفت کاهش 1/3 از تعداد پرسنل حساس دارای بیماری‌های خاص و دورکاری آنها یکی از محدودیت‌های کرونایی در استان تهران است. وی افزود محدودیت‌ها شامل سالن‌های سینما و تئاتر نمی‌شود.
بر اساس مصوبه ستاد مبارزه با کرونا استان تهران با توجه به افزایش ابتلا بیماری در پایتخت از شنبه 28 یک سری محدودیت‌های اعمال شده که متأسفانه این محدودیت‌ها مجبوری مصوبه تصویب شده و به مرحله اجرا در اومده، از جمله حذف برگزاری اجتماعات، همایش‌ها در تالارها و سالن‌های اجتماع، سالن‌های همایش‌ها که اینا کلاً اجتماعات به مدت یک هفته ممنوع شده، باشگاه‌های ورزشی پربرخورد مثل کشتی، کاراته، جودو اینا ممنوع شده، استخرهای سرپوشیده فعالیتشون متوقف شده، کافی شاپ ها، چایخانه ها، قهوه خونه ها خصوصا عرضه مواد دخانی ممنوع شده و همینطور ادارجات و مؤسسات موظف شدن که 1/3 از پرسنل حساس خودشون رو که زمینه بیماری های مختلف داشتن که در مسبب هم ذکر شده کاهش بدن و تبدیلشون کنن به دورکاری. طبیعتاً این دورکاری با مدیریت خود اون مؤسسه به شکل چرخشی هم قابل اعماله. این مصوبات به مدت یک هفته قابل اجراست و اگر نتایج ابتلا بیماری به همین شکل افزایش داشته باشه متاسفانه قابل تمدید هم خواهد بود. در روز شنبه 28 به مدت یک هفته و قابل تمدید هم خواهد.
بعد این مصوبات فقط برای تهران یا برای کل شهرهایی که درگیر کرونا هستن؟
نه دیگه، برای استان تهران. سایر استانها هم استانهای قرمز مشابه این تصمیم ها رو داشتن دیگه، مثل اهواز، بوشهر.
این از روزهای قبل اعمال کردن؟
بله، اونا روزهای قبل اعمال کردن. تهران هر روز شنبه متاسفانه به این محدودیت ها میپیوند.
بعد وضعیت به اصطلاح سینما چجوریه؟ آیا اونا هم مثلا محدودیت دارن یا نه؟
خوشبختانه سینماها رعایت پروتکلاشون خوب بوده. تئاترها یه مقدار کمتر چون امکانات سالونیشون کمتر اجازه داده.
پس محدودیت‌ها شامل به اصطلاح سالن‌های سینما و تئاتر نمیشه.
فعلا نمیشه دیگه.
بعد فعالیت مدارس چجوریه تو این ایام؟
پایگاه تابستانی حضوری رو درخواست کردیم متوقف بشه. اگر کلاس‌ها یا دوره‌های تفریحی که جنبه مشغول کردن دانش آموزو داره که اطلاعاتی هم بهشون بدن، ترجیحاً گفتیم از فضای الکترونیک استفاده بشه. خوشبختانه آزمون سمپادم اون هم عقب افتاد. پربالگری رو هم درخواست کردیم که در یک زمان دیگه شروع بشه، یعنی عقب بیفته.
ثبت نام 232 گروه موسیقی در جشنواره ملی شمس و مولانا. سرپرست تولیت شمس تبریزی گفت تا کنون 232 گروه موسیقی سنتی برای شرکت در بخش موسیقی سومین جشنواره ملی شمس و مولانا ثبت نام کردند. آقای جعفرپور افسود این آثار از 24 استان کشور برای حضور در این جشنواره اعلام آمادگی کردند. وی همچنین گفت استانهای تهران، آذربایجان شرقی و اصفهان بیشترین درخواستای شرکت در این جشنواره را دارند. بخش موسیقی سومین جشنواره ملی شمس و مولانا همزمان با دهه ولایت و امامت، عید قربان تا عید قدیر خم در خوی برگزار می شود. رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس در مراسمی از عباس رسایی شرکت کننده برنامه عصر جدید تجلیل کرد. رسایی شرکت کننده اهل مشهد مقدس در مسابقه تلویزیونی عصر جدید بود که نمایشی امام رضایی با موضوع توبه اجرا کرد که مورد توجه عموم مخاطبان این برنامه و مردم قرار گرفت. تولید برنامه در جریان باش و بازگشت دوباره بابا برقی به تلویزیون. تهیه کننده برنامه در جریان باش گفت این برنامه ترکیبی است و در 30 قسمت در فضای شاد و مفرحی به تولید رسیده و از شبکه شما به روی آنتن می رود. آقای علمی فرفسود موضوع این برنامه اصلاح الگوی مصرف برق است. وی گفت در این برنامه شخصیت بابا برقی در قالب بخشی پویانمایی با عنوان روشن خاموش به قاب تلویزیون برمیگردد. برنامه در جریان باش به کارگردانی محمد رضا شهیدی شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 20 از شبکه شما روی آنتن می‌رود. بازی گوهر شبچراغ در کانون پرورش فکری کودکان تولید شد. این بازی برگرفته از مثنوی معنوی و بر اساس داستانی با همین نام است که برای کودکان بالای 7 سال طراحی شده است. مهنام منفره طراح این بازی گفت در داستانهای مولانا لایه‌های پنهان و نهانی وجود دارد که هم برای کودکان و هم خوانندگان حرفه‌ای جذاب است و از لحاظ طراحی، قدرت مانور و بازی برای رده‌های مختلف سنی ایجاد می‌کند. و فروش 1,000,000 نسخه کتاب افشاگرانه مری ترامپ در روز نخست. به نقل از USA Today، کتاب مری ترامپ، برادرزاده ترامپ با عنوان بسیار گفته شده اما هنوز کافی نیست، در روز نخست عرضه با استقبالی کم نظیر مواجه شد و حدود 1,000,000 نسخه از آن فروش رفت که خود یک نوع رکورد محسوب می شود. این کتاب در حالی منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تلاش زیادی کرد تا جلوی انتشار آن را بگیرد، چرا که مری ترامپ برادرزادش در این کتاب مطالبی بحث برانگیز درباره عموی خود مطرح کرده است که می تواند تبعات فراوانی برای رئیس جمهور آمریکا به دنبال داشته باشد. در بخشی از این کتاب نگارنده ادعا کرده که دونالد ترامپ به همراه خواهرش پیش از مرگ برادر بزرگتر او را فریب دادند و اموال او را صاحب شدند، به طوری که سهم چندانی از اموال پدر به فرزندان برادر بزرگتر نرسیده است. مری ترامپ همچنین گفته که دونالد ترامپ کاملا دارای دیدگاه‌های نجات پرستانه است. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این بخش خبری. بخش بعدی خبر 8 بامداد.
تشکر میکنیم از همکاران خوبمون در این بخش خبری. ساعت 7:07 است. خدمت شما عرض کنم که مدیریت منابع مالی در زندگی یکی از مهارت‌های شاخص و مهمیه که همه ما باید در تلاش باشیم تا اونها رو یاد بگیریم و سعی کنیم که منابع مالی رو مدیریت کنیم و اونها رو در جاهای درستی سرمایه گذاری کنیم.
مؤسسه اعتباری ملل رو چقدر میشناسید؟
سهیلا جان، چایید یخ نکنه.
خیلی ممنون. نمیدونستم سوسنجونینا نیستن، وگرنه به خدا مزاحم نمیشدن.
این چه حرفیه، قدمتون رو چش.
تو هم که گفتی با کاشی کار داری ها؟
بله، خوب در واقع یه مشورت میخواستم بگیرم.
من در خدمت شما، امر بفرمایید.
خوب من پدرم که در جریان هستید.
خدا رحمتش کنه، مرد خیری بود.
خوب منم دقیقا برای همین اینجا هستم. در واقع یه پولی هست که
میخوای کار خیر کنی برسه به روحه.
درسته.
چی بهتر از این؟ اگه پولی چیزی تو دستتون داریم یه مدرسه بسازیم، یا مسجد یا درمونگاه. نه یاد ویزیت دکترا افتادم، پشیمون شدم.
وا چه ربطی داشت داداش؟
آبجی جان، رفتم درمونگاه گفتم میخوام برم دکتر، میگه معمولی میخوای یا غیر معمولی؟ میگم یعنی چی؟ فرقش چیه؟ میگه خب خیلی فرق داره، غیر معمولی یعنی تخصصی. میگم معمولی یعنی تخصص نداره؟ میگه داره ولی عمومیه. میگم مگه من رفتم همون نمره که عمومی خصوصی داره؟ دکتر دیگه. خلاصه اینقدر گفت و گفت تا یه ویویت توپول ازم گرفت و رفتم پیش متخصص.
خب ببینم حالا چیکار کرد.
فکر میکنی با هم چیکار کرد؟ باورتون نمیشه، خیلی متخصصانه فشارمو گرفت، با چوب بستنی تای حلقمو نگاه کرد و یه چیزایی نوشت و گفت به سلامت.
همین.
منم همینو بهش گفتم، گفتم آقای دکتر همین. یه نگاه متخصصانه بهم کرد و گفت چیه؟ 80 تومن پول دادی میخوای عمل جراحیت کنم؟ گفتم خب این فشاره که خودم هم تو خونه میتونم با این فشار سنجا بگیرم. یه نگاهی به هم کرد و گفت بعدی لطفاً.
آقای کاشی، اینا که میگین مدرسه و مسجد خیلی خوبه، ولی من پولم به این اندازه نیست.
خب یه مرکز فرهنگی بساز که بچه‌ها برن توش کار فرهنگی یاد بگیرن. نه پشیمون شدم. نه.
باز چی شد؟
با دوستم رفتم بچه‌شو بذاره کلاس کامپیوتر. یه لیستی گذاشته جلومون مثل این تبلیغه هست، میگه موسیقیشو بدم، زبانشو بدم، آشپزیشو بدم، جوری جدویشو بدم. این دوست ما هم جدوی شد، گفت همه شو بده. خلاصه بچه شو ساعت 8 صبح میداره دمه در مجموع فرهنگی، 9 شب میره برش میگرد.
دوستات هم مثل خودت یه چیزشو میشه.
عمه خانوم، ایشون وصیت کرده به هم که پولی که ازش میمونه رو توی جایی سرمایه گذاری کنم که همه مردم ازش استفاده کنن، یعنی بیشتر مردم ازش نفع ببرن، سود حلال داشته باشه.
سهیلا جان ببین، من یه پیشنهادی دارم، فکر میکنم خوب باشه.
عالیه عالیه. یعنی حرف نداره. آفرین آفرین.
من چیزی گفتم؟
پیشنهادای شما رو میگم، یعنی عالیه و حرف نداره. آفرین آفرین آفرین.
ببین سهیلا جان، من چند وقتیه که یه حسابی دارم که این بابک جان برام باز کرده.
چه خوب.
خب اینجا یکی از کاراش همینه که تو میخوای، یعنی کسب سود حلال و دادن اون به مردم.
خیلی خوبه عمه خانم، بیشتر توضیح میدین؟
آره عزیزم، ببین اینجا منابع پولی دیگران رو جمع میکنه، توی پروژه های بزرگ شرکت میکنه، یعنی یه کار عامل منفعه.
پس یعنی باید خیلی پول باشه. بعد ببخشید، پول شما در این حد هست؟
نه من که گفتم زیاد نیست.
چرا نمیزنیم حرفمو تموم کنم آخه؟ اصلا ربطی به کم و زیاد بودن پول نداره که عزیزم، هر کسی هر چقدر که داره میده.
آهان، همون که میگه قطره قطره جمع گردد رو، اینو اونو میگی.
حالا دیگه
عمه خانم بعدش؟
خب بعدش اینه که از محل اون سرمایه گذاری به شما سود میده، هم شما با اصل پولت توی کار بزرگ شرکت کردی و خیرشوندی، هم با پول سودش میتونی کارهای دیگه ای بکنی.
وای چه خوب. اینجا کجاست؟
جای دوری نیست، مؤسسه اعتباری ملل.
ای ملل؟ همین ملل خودمون؟
بله، تحصیلاتش هم حرف نداره سهیلا جان. من هرچی بیشتر ازشون میخونم بیشتر افتخار میکنم که توش حساب دارم.
بابت من دیگه، چی خیال کردین؟
خیلی ممنونم بابت کمک بزرگی که بهم کردین.
عابد شما رو نداش خانم، هر مشکل دیگه ای که بود بنده شخصا در خدمتم.
آها، نه اینکه خیلی هم کمک کردی ازت آقا.
همین که راه اشتباه نگفتم که شما راه درست بگی، خودش کلی کمک.
از شما هم ممنونم. من برم تا وقت اداری تموم نشده توی مؤسسه اعتباری ملل یه حساب باز کنم.
کارتشم
برنامه موبایلش هم فعال کن.
چشم چشم. سلام سوسن جون برسونید.
به روی چشمم. خداحافظ. خداحافظت باشه.
میگم که من فکر کنم برم تو کار تبلیغات و معرفی مؤسسه ملل بد نمیشه ها.
من فکر کنم شما بری دو تا چای بریزی بیاری خیلی بهتره.
آره.
آره.
مؤسسه اعتباری ملل همیشه در کنار شماست.
صبح شما بخیر باشه. خدمت شما عرض کنم که درباره یه گفتارهای ماندگار فیلم‌های سینمایی امروز با هم بیشتر صحبت می‌کنیم. یه چیز جالبی که در دنیای فیلم هست اینه که همزمان با گسترش سینما و تولید فیلم، به صورت حرفه‌ای‌تر نویسندگانی پیدا شدن که جدا از فیلمنامه دیالوگ می‌نویسن، یعنی تخصصشون نوشتن جملات شاخص در فیلمنامه است. سال اخیر فیلم های زیادی بودن که قصه خوبی نداشتن، اما به واسطه یکی دو صحنه ماندگار با گفتگوهای خوب در ذهن همه ما به یادگار موندن. از این جملات ماندگار بگین: ما منتظریم 3558 224 85 228 800. از جملات ماندگار در دل کتاب ها حک شدن و اونهایی که مطالعه میکنن این جملات رو قطعا به خاطر دارن.
100 ثانیه با کتاب. اگر علم را به طور کلی با عنوان مجموعه دانش درباره طبیعت و ادراک آن بدانیم، باید اقرار کنیم که چین سابقه تاریخی طولانی در این زمینه دارد. گستره و عمق علم در چین هم به وسیله دانشمندان آسیای شرقی و هم مجموعه چند جلدی ماندگار دانش و تمدن در چین به خوبی مستندسازی شده است. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب استعمار و علم، تأثیرات و تعاملات اجتماعی. این کتاب نقش علم و تحولات آن را در مستعمرات و کشورهای استعمارگر طی 200 سال گذشته می‌کاود و دامنه بررسی خود را در 8 فصل به انگلیس، فرانسه، روسیه، عثمانی، پرتغال، چین، حوزه بالکان و آمریکا می‌گسترد. هرچند این بررسی توزیع جغرافیایی گسترده ای دارد، اما در بین آنها می توان وقایع، اهداف و الگوهای مشابهی از رابطه استعمار و علم یافت. کتاب استعمار و علم، تأثیرات و تعاملات اجتماعی را جورج ان ولاهیکس و دیگران نوشته و مهدی کفایی و چند مترجم دیگر آن را ترجمه کرده اند. انتشارات سروش هم اقدام به نشر آن نموده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9174 را به شماره 30016 پیامک نمایید.
انسان‌های هوشمند افرادی هستند که وقتی با یک اثر فرهنگی روبرو میشن، سعی میکنن که از نقاط عطف و قوت اون اثر در جهت بهبود زندگی خودشون استفاده کنن. این اثر فرهنگی و تولید فرهنگی میتونه یک کتاب باشه، میتونه یک فیلم باشه و میتونه یک مجموعه تلویزیونی باشه و سایر آثار هنری. در این میان فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی گاهی اوقات جملاتی دارن که این جملات در ذهن همه ما مدام تداعی میشن. برخی از این فیلم های سینمایی و مجموعه تلویزیونی ساختار و ادبیات خاص خودشون رو دارن و به طبع اون جملاتی هم که در متن این فیلم نامه ها شاخص میشن از ادبیات ویژه‌ای برخوردار هستن و ما چندین بار اونها رو تکرار میکنیم تا در ذهنمون بر جای بمونن. در این بخش از برنامه صدای شما شنوندگان محترم رو بشنویم که بیشتر درباره موضوع برنامه با ما صحبت کردید. 220-485-220-58-800 بفرمایید لطفا.
تنها جمله‌ای که میتونم عنوان کنم اونی که عمری برای تو زحمت کشیده هیچ وقت صدا تو روش بلند نکن. سید رسول خوشخواهش همراه با دوست درزم حاج محمد صمدیان از کاشان.
یه فیلم سینمایی دیدم، هنرمندی میگفت علم و ثروت هر کدوم کارساز باشه یه خیلی ارزشه. سلامات از آباد.
خب در این بخش بریم سراغ پیامک های شما. آقای سیدعلی ذوالفقاری، پیامک شما به دست ما رسید و آقای رضا فیروزی از گلپایگان اشاره کردن به نقش مفتش در مجموعه هزار دستان که توسط زنده یاد داوود رشیدی ایفا میشد و آقای زیناپور هم نوشتن من خیلی علاقه به فیلم و سریال ندارم و بیشتر سعی میکنم که به مطالعه کتاب بپردازم و از جملات ماندگار کتاب استفاده بکنم. لطفا در بخش بعدی با ما همراه باشید. گذاری خواهیم داشت بر مهمترین عناوین مطبوعات. پیشخانه فرهنگی. عباس هم در ایمش همراه هستیم و همکار خوبم رضا فرخی. های فرخی، بریم به سراغ عناوینی که انتخاب کردید از روزنامه های مهم. اول با کدوم روزنامه شروع میکنیم؟
منم سلام میکنم دوباره خدمت شما و تمام شنوندگان. اول از روزنامه ایران شروع میکنیم که روزنامه ایران توی صفحه اول خودش دوباره به موضوع کرونا پرداخته و در این زمینه با چند تن از مسئولین وزارت بهداشت گفتگو کرده. یک نمونهش جناب دکتر کیانوش جهانپور هستش و ازشون پرسیده که چرا کرونا همچنان در ایران داره به هر حال خیلی ها رو مبتلا میکنه و خیلی ها رو به کام مرگ میکشونه.
بله.
بعد در همین گزارش آیدوتور جهانپور اشاره میکنن که چون خیلی از افراد در به هر حال جامعه ما بیماری زمینه‌ای و چاقی دارن، این خودش باعث شده که آمار مرگ و میر کرونا همچنان بالا باشه. و ایشون یه نکته دیگر هم اشاره میکنن که به نظر من خیلی نکته مهمیه و حتی برخی از مثلا مدیران ما هم توش مثلا تاثیر داشتن، بحث عادی سازیه. بحث عادی سازی خیلی مورد تاکیده که میگن که از یک جایی به بعد که ما یک روند خوبی داشتیم مثلا تا پایان فروردین که کنترل شده بود، عادی سازی سبب شد که مردم مثلا دیگه توجه نکنن به این که کرونا همچنان ادامه داره و خیلی از چیزها رو در بین مردم سست بشه، رعایت پروتکل ها به هر حال مردم برگردن به روزهای قبل از کرونا و خیال کنن که کرونا تموم شده.
بله.
ایشون در این گزارش به این مسئله اشاره داره و روزنامه ایران به یک موضوع دیگه هم اشاره میکنه در صفحه اول خودش، اونم گفتگوی 40 دقیقه رئیس جمهور و آقای پوتین که این توی خیلی از روزنامه های صبح امروز تیتر اول صفحه اول روزنامه ها بوده. اما بریم سراغ روزنامه بعدی. روزنامه کیهان اومده در صفحه اول خودش به دو تا مسئله اشاره میکنه. البته به موضوعات مثل همیشه روزنامه کیهان خب تیترهای مختلفی داره، ولی یکی از تیتراش به این اشاره میکنه که ایران همزمان با خیلی از کشورهای مهم دنیا که دارن توی زمینه تولید واکسن فعالیت میکنن، ایران هم پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه داشته. من توی گزارش روزنامه کیهان نیومده، ولی من توی این زمینه یک چیز جالبی که دیدم اینه که وزیر بهداشت گفتن که مرحله تست حیوانیش انجام شده واکسن کرونا در ایران و خیلی نتایج خوبی گرفتیم و امیدواریم که تست بالینی و روی انسانش هم به اندازه همون تست قبلی نتایج موفقیت آمیزی داشته باشه. ما هم انشالله امیدواریم که این اتفاق بیفته.
بله.
اما روزنامه جامعه جمع، روزنامه جامعه جمع به موضوع خیلی جالبی توی صفحه اول خودش اشاره داره و من وقتی که این گزارش رو خوندم به این فکر میکردم که چقدر زاویه دید این گزارش جذابه. اونم بحث پای تیت زدن که پای هنر گر کفش کرونا، یعنی اومدن به سراغ موضوع رفتن گفتن که از زمانی که کرونا به هر حال در جامعه ایران شیوع پیدا کرد، خیلی از محصولات دورش تولید شد و مخصوصا محصولات فرهنگی و حالا هم اصحاب فرهنگ به صورت جدی‌تری دارن به این موضوع نگاه میکنن و اومده اسپورده که ما تو چه زمینه های فرهنگی شروع کردیم محصولاتی تولید کردیم که با موضوع کرونا در ارتباط بوده. و صفحه جامعه روزنامه جامعه جمع هم یک گفتگوی خیلی جالب دارن با خانم دکتر لعبت گرانپایه، یکی از متخصصین عفونی کشور هستن. ایشون اشاره کردن که کرونا قوی نشده بلکه ما ضعیف شدیم و این خیلی برای منم جالب بود که ایشون میگن که ما چون رفتیم توی فرسایش، هم کادر پزشکیمون هم شهروندانمون خسته شدن، سبب شده که کرونا برامون قوی تر جلوه کنه، در حالی که کرونا همون کروناست ولی ما ضعیف تر شدیم
و جا داره که بیشتر توجه کنیم به رعایت دست آمده.
بله. ایشون گفتن که دوباره باید برگردیم به همون روزای فروردین ماه و اون پروتکل ها رو رعایت کنیم تا دوباره کنترل بشه.
درسته.
و در روزنامه جامعه جمع هم تو صفحه اول خودش به یک موضوعی پرداخته که برخلاف تصور خیلی از ماست، همون روزای اولی که کرونا اومد خیلی‌ها از این گفتن که کرونا به کودکان کاری نداره، اما روزنامه جامعه جمع اومده، اما روزنامه جوان اومده یک آماری ارائه داده و گفته که آمارها در سراسر کشور نشون میده که کرونا همچنان داره از کودکان قربانی میگیره و این روزها هم بیشتر شده به هر حال اثراتش روی کودکان. و در نهایت هم روزنامه شهروند، روزنامه شهروند به یک موضوع اشاره داره که مبتلا به در سراسر جهانه.
بله.
اونم بحث آلودگی های پلاستیکی در جهان هستش که این روزنامه در با یک گزارش مفصلی داره، تیتر اول خودش هم به این موضوع اختصاص داده که جهان داره توی آلودگی های پلاستیکی غرق میشه، آلودگی پلاستیکی که در هم در سواحل دیده میشه، در خیابان‌ها دیده میشه و بعد اشاره کرده گفته که پلاستیک به این راحتی در طبیعت تجزیه نمیشه و همین باعث شده که جهان خیلی توی این مسئله به بحران برخورد کنه و این بحران به این راحتی حل نمیشه جز همکاری تمام شهروندان در سراسر جهان.
درسته.
و ما در اینجا روزنامه اطلاعات هم داشتیم. روزنامه اطلاعات هم بازم مثل خیلی از روزنامه های دیگه صفحه اول خودش رو به گفتگوی آقای دکتر روحانی و رئیس جمهور روسیه اختصاص داده که به هر حال اشاره میکنه، میگه 40 دقیقه گفتگو بوده و قطعا درش به موضوعات بسیار مهمی اشاره شده. بله. و به هر حال این نگاهی بود به روزنامه امروز که خیلی ترکیبی بود از مسائلی بود که حالا بخشش به کرونا مربوطه و بخشش هم گزارش‌های جذابی بود که تو حوزه اجتماعی و فرهنگی به نگارش در اومده.
خیلی متشکرم از شما. باز هم در بخش بعدی با ما همراه باشید. 7:26 دقیقه است. سلام می‌کنیم به هموطنان خوبمون در استان زیبای کردستان. صبحتون بخیر. شما هموطنان خوبم در سراسر ایران بخیر و نیکی و شادکامی باشه انشاءالله. خدمت شما عرض کنم که وقتی که روز تازه شروع میشه آدم‌های موفق فقط به چیزهای مثبت فکر میکنن و مثبت اندیشی یک ابزار بسیار بسیار مفید برای دستیابی به اهدافی که ما در زندگی مد نظر داریم. حتما این نکته رو فراموش نکنید که اگر مثبت اندیش باشیم موفقیت قطعاً در آینده نه چندان دور از آن ماست. اما خیلی از مواقع در مسیر زندگی مشکلات و موانعی بر سر راه همین موفقیت‌های ما به وجود میان که ما باید سعی بکنیم که این مشکلات و مسائل رو مرتفع بکنیم. چه چیزی به ما کمک می‌کنه؟ مهارت تاب‌آوری و مقاومت در برابر چالش‌ها و مشکلات زندگی. در بخش بعدی آقای دکتر مقدسی بیشتر درباره مثبت‌اندیشی و تاب‌آوری در برابر موانعی که در مسیر زندگی ما هست با ما گفتگو میکنن. لطفاً بشنوید.
به نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان و علاقمندان به تاب‌آوری، فرهنگیاران و فرهنگ دوستان و همراهان و همنوردان همیشگی رادیو فرهنگ. امروز راجع به یه چهارگانه ای صحبت میکنیم که از ترکیب و مقابله دو عبارت نتیجه و شرایط ساخته میشه که به ترتیب حضور شریفتون عرض خواهد شد. حالت اولش در واقع نتیجه خوب در شرایط خوب که همونطوری که مشخصه میبینیم اتفاقی خارج از انتظاری نیست. خب بله، شرایط خوب بوده و نتیجه خوبی هم به دست اومده، کاملا طبیعی است، پذیرفتنی است و جای شگفتی و سوال هم واقعا باقی نمیذاره. حالت دوم این هستش که در شرایط بدی نتیجه بدی به دست بیاد یا رقم بخوره که باز هم میبینیم اتفاق خارج از انتظاری نیست. این هم از قضا پذیرفتنیست. خب بله شرایط بد بوده، نتیجه ای هم که به دست اومده منبعث و متناسب با همون شرایط بوده و باز هم موضوع خارج از انتظاری تلقی نمیشه. اما دو تا حالت دیگه هم هست، حالت سوم و حالت چهارم که راجبش با هم گفتگو میکنیم. حالت سوم ما وضعیتی است که در اون نتیجه بدی متاسفانه در شرایط